با درود بر شما هموطنان گرامی، مطیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و نهم جولای در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما بینندگان هموطنان محترم هستم. بفرمایید که یک غزل خیلی خیلی مشهور از خواجه حافظ شیراز خدمتتان بخوانم. بفرمایید: یاری اندر کس نمیبینی، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکید از شاخ گل، باد بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت، حق دوستی حق شناسان را چه حال افتاد؟ یاران را چه شد؟ لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد باران را چه شد؟ قدیم تصور می کردن که این احجار کریمه، سنگ های قیمتی، بر اثر تابش آفتاب و رعد و برق و این چیزها هست. این است که حافظ هم در واقع اینجا به مطلب اشاره کرده است. بله، لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست. اینجا کان مروت اضافه استعاره هست، اضافه استعاری، و مدد گرفته از اون داستان مشهور. لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد؟ شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکندند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، عندلیبان را چه بیش آمد؟ هزاران را چه شد؟ زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش، از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد؟ خب خدمتون عرض کنم که برنامه گل ها گوش می کردیم، گل های تازه، زمانی که زیر نظر جناب آقای جلالت ملاق آقای حیال افزایی بود. در غزل حافظ روزی رو به معنی یک روز روزی خوانده، بیچاره خواننده بیچاره تقویم کردن، آقا روزیست، این روزی نیست. ما یه خنده بود، حالا من همه غزل یادم میگشتم، من به این سرعت که اینجا آمدم اینو پیدا میکنم، بخوانم بخندیم. غزلای امروز ما، رئیس موسیقی و شعر رادیو بعد از مرحوم پیرنه، میگو حافظ میگوید حرام هم باد گر روزی بدون تو یک دم بنشینم. یه همچین مفهومی میگوید حرام من باد روزی، یعنی الهی نان گیر من نیاد بخورم اگر که بدون یاد تو اینجا باشم. خود شعر میاره میکنم، خیلی خنده دارم. با آدم تعجب میکنه، آقا فضل و دانش یه چیزیست، این ذوق روزمره، عقل روزمره. غزل میدادن به جلیل شهناز، درست میخون براتون، شاعر محترم، استاد سخن. خب بگذاریم از این داستان. خب میدونید که فوتبال به پایان داره میرسه، چهار تیم اروپایی بر جای ماندن و تیم‌های آسیایی و آفریقایی و آمریکای جنوبی، مثلا آمریکایی، همه از میان برخاستن، خائب و خاسر، شکست خورده و نالان رفتن بیرون. یه چیزه جالبی که ما در این دوره از بازی ها دیدیم، فرم موهای سره و مفتزهترین آدم ها، مشهورترین فوتبالیست تاریخ هم هست، این آقای نیمار عرض کنم که برزیلی هر روز به یک وجه این موهای کله رو چیز میکرد و خلاصه گوشوار این حرفا و به تقلب و دروغ هم مشهور شد متاسفانه، یعنی بی خودی خودش بزنه زمین. داورا متوجه شدن و از یکی دوره دیگه گوش به حرفش نمیدادن، وقتی میخور زمین بازی رو ادامه میده و بعض اوقات هم که خیلی مینالید و اینها نمیگرفتن پا میشد مثل برق میدوید. و اگه تو خوردی زمین انقدر ناله میکردی پس ضایعش چی بود؟ چرا پا درد نمیکنه؟ اینها آبرویسیتی برای آدم نماند، یعنی اخلاق نداشت. این اخلاق مهمترین چیز هست. و ما هم که وضعمون دیدید بیه شکست خوردیم و خواهر و خاسر برگشتیم. و من یک چیزی با دوست عزیزم آقای بیژن شاهرخی، ایشون فوتبال خیلی بهتر از من میداند و از کنم اینا رو میشناسه و اینا بحث میکردیم، اما این که این آمدن به این تورنمنت خیلی مهم هست از نظر من، این همه فراموش میشه، هرگز بازنده اسمش در تاریخ نمیمانه دوستان، توی رکورد بوک ها میره، کسی توجه نمی کنه که ایران آمد و مثلا چه کرد، در دور اول اوت شد در دور دوم اوت شد. بازنده کسی بازنده توجه نداره، خصوصا توی این آمریکا که اصلا نفر دوم بی ارزشه، فقط کسی که طلا رو میبره اون ارزش داره، ولی برای ما میگوییم قهرمان دوم، قهرمان سوم، قهرمان چهارم. بابا قهرمان یک نفره، قهرمان یک تیمه، قهرمان دو تیم نیست. قهرمان دوم نداریم، قهرمان سوم. اینجا یا باید گل بگیری المپیک میدی، یا اینکه سیلور این ارزش زیادی نداره، کسی بهشون تبلیغات نمیده، فقط برندگان طلا هستن که ارزش داره. ولی خب برای ما میگوییم قهرمان قهرمان سوم کشتی شد از اینجور داستان. حالا بس و سر این، حالا من میخواستم این رو بعد از همه رفتن به جریانات فوتبال عرض کنم، حالا عرض میکنم همه این بازی که بچه ها اومدن اینجا و ما آقای کیدوش و قیده و اینها، ما طوری بیرون رفتیم که پنداری ما برنده رفتیم بیرون. آقا ما شکست خوردیم مثل همیشه رفتیم و ما بلندی هم که نرسیدیم که. و من یه مطلب رو میخوام جا بیان کنم. اول اینکه این موهای بچه ها خب مثل موهای اروپایی ها و یک کنده های عجیب قدیب به نظر ما قدیمی ها خیلی عجیب قدیب رو عرض بکنم که حیرت انگیز هم بود به دوره ها رو کشل کردن اون موهای اروپایی کلنگی و بساط این ها مثل اروپایی ها. و حرف من با این دوست عزیزم این بود که 3 دقیقه اگر این بچه ها یک روز در میدان به اعتراض به رژیم فقاهتی به آخوند بیشعور اعتراض میکردن که آقا ما به اعتراض به این که خانم ها رو راه نمیدید به این استادیوم های ورزشی، حالا دیدم اون مردی که خاتمی اون که چشماش این دراکولاست میگفت زنها چه حقی دارن کشتی مردان رو نباید نگاه کنن، شنا رو نباید نگاه کنن. اینا ببین داره توهین میکنه این مردک مثل اجدادش به 50% اعضای جامعه زنان. نه ندارم کشتی ببینم. یه پله اینا از طالبان این طرفتر هستن، اگر که این استقامت و بزرگواری مردم نبود، مردم ایران، اینا از طالبان هم بدتر بودن، چون اینا رافضی هستن، مزخرفات اینا 30 برابر سنی هاست، اراجیف اینا میلیون برابر طالبانی هاست. اونا هم گفته بودن زنها بیشتر از 3 خیار نمیتوانن پوست بکنن. این پهلوانان ما بدانن، این ورزشکاره این فوتبالیست همون عرض میکنن که این آمدن و رفتن ها و باختن و نمیدونم خود شدن در دور اول دوم هرگز در تاریخ نمونه، کوچکترین ارزش تاریخی نداره. اما 1 دقیقه اعتراض یک دقیقه اعتراض به این تصمیمات جنایت آمیز آخوند به هزار طلا می‌ارزد. ولی نکرده، اون مایه غیرت رو نداره. ولی کسی ممکن است بگه آقا اینها آخوندها خیلی بیرحمن. خب خیلی بیرحمن که بیرحم باشن، تا کی باید کتک خورد و تحقیل شد؟ تا کجا؟ هیچ قیمتی ما نباید پرداخت کنیم. خودمون مسخره کردیم بعض اوقات به چیزهای پوچ دلخوش بشیم. خب از این هم بگذاریم. حالا این چهار تیمی که ماندن، خیلی جالب است بگیم که یک زمانی در سال 1970 بین انگلیس و آلمان بعد از بازی 1966 که انگلیس ها جام بردن، 1970 در مکزیک تیم انگلیس مقابل تیم آلمان قرار گرفته و این به جهت مناقشات و دشمنی های تاریخی یه اندازه مسابقه مهمی بود. و عجب اون که مکزیکی ها وقتی که آلمان ها دو گل خورده بودن، استادیوم ساکت شده بود، طرفداری آلمان ها رو میکرد. چون رد پای استعمار آلمان در جهان خیلی مختصره، اما انگلیس بسیار گسترده بوده، سوء استفادهش از ابناء بشر در سر تا سر گیتی. همین آمریکا هم مستعمره، اینا کانادا هم هنوز یه جورای مشترک المنافع عباره ایست. آخه تو چی داری که من با تو مشترک المنافع باشم؟ کانادایی باید بگویه. باری بعد آلمان ها همونده که عادتشون در اغلب بازی هاست، بسیار بسیار غیرتمن ایستادن و سه گل انگلیس دادن، انگلیس بیرون کردن. نمیدونید یا استادیوم منفجر شده بود از شادی مکزیکی ها برای آلمان ها. حالا بلژیک هست و فرانسه هست. این فرانسوی ها آدم های دماغ سربالای ایگو سنتریک هستن، یعنی خیال میکنن که آدم تر از خودشون در دنیا نیست. اگر فرانسه تشریف ببرید تو کلمه انگلیسی از یک آدرسی بپرسید، فرانسه جواب میده. متعصبن. عرض میکنم که بلژیکی ها بخش عمدهش فرانسه حرف میزن، اما اینا اونا رو مسخره میکنن. فرانسه یعنی این که فرانسه نیست اینا حرف میزنن و اینا. خلاصه به یک وجهی هم دیگر خیلی دوست ندارن، یعنی فرانسوی زبانان بلژیک و فرانسوی ها. حالا فرانسه در تاریخ اروپا کنتریبیوشن به تمدن کرده، مثل انقلاب فرانسه، اما از نظر خدمات علمیش هرگز به پای انگلیس و آلمان نمیرسه. خب از نظر شراب و کنیاک و شامپاین ماشاءالله شماره یک، مثلا دموکراسیش نه هم شراب براش آورد. از نظر اطریات و کلونجات هم ماشاءالله فرانسه البته فراز اول. یک زمانی هم پاریس محل خوشگذرانی بود، هر کس با یه خانمی قرار داشت میرفت پاریس. یک زمانی هم حقا در قرن 18 پاریس در واقع روزگار حماسی شهرشناسی رو گذارم، بزرگترین شهرشناسان، بزرگترین ایران شناسان، فارسی دانان، هند شناسان در پاریس بود. فضای داد و ستد فوق‌العاده بود. این رو هم باید گفت. ولی نه از نظر صنایع به آلمان ها میرسن و هرگز رسیدن، نه از نظر نظامی. باید ناپلون رو کنار بگذاریم، جنگ های جدید کودک کنن فرانسوی یا امریکای رفتن ایجادشون بدن یا انگلیس ها. در جنگ دوم اینها یک زیرزمینی کنده بودن چند صد کیلومتر زیر زمین تأسیسات و آسانسورا و توپخانه ها و اینها که جلو آلمان ها رو بگیره. خودشون میدونستن چه ستمی در کشور آلمان کردن در اون قرارداد صلحی که در پاریس نوشته. بعدی جنرال های آلمانی آمدن به نقشه نگاه کردن، ظرفیت های جنگی تانک های مدرن خودشون هم دیدن، به چند ساعت کل ارتش فرانسه رو دستبند زدن. سهل است که ریزروشون هم از بین بردن و از کنم 300 هزار نفر هم انگلیس ها برده بودن اونجا به نام بریتیش اکسپدیشنری فورس. اون هم در دانکر رومل رسیده بود و بذار آقای اینا رو اسیر کنیم اینجا جلوی توپخانه ما هستن. هیتلر احمق که همه اختیارات دستش بود، نه انگلیس ها نباید خیلی تحقیرش کنیم، بذار بیان 300 هزار نفر رو برن. همین 300 هزار نفر رو بردن دوباره برگشتن به جنگ هیتلر. هنوز هیچ که نفهمیده این مدرک چرا اینا رو اسیر نکرد، دلیلش چی بود، دلیل تاریخیش. حالا خوب شد که اسیر نکرد، برای ما حرف در نگردیم میگه آقا میگفت هیتلر فلا مرمون دیوانه بود. اما به لحاظ در واقع یک واقع تاریخی دانکرک، خود چرچیل میگوید که معجزه ای شد که این مرد دستور توقف داد به تانکاشون و ما رو نگرفتن. بعد میگوید من رفتم اونجا قبل از که آلمان ها برسن، رفتم ببینم چه خبره. فرمانده کل قوا رو آوردن، گفتم بهش که آقا چی شد ارتش فرانسه؟ گفت گرفتم. گفتم چی شد نیروهای ذخیره؟ گفت گرفتم. گفتم ای داده بیداد چی داریم؟ گفت چی. گفتم آلمان ها کجن؟ گفت 105 کیلومتری پاریس هم دارن میان. گفت ما سوار شدیم محل فرا از به دریای مارش کنیم ما رو میگیرن. خب به این راحتی به این زودی خلاصه این مطلب. حالا این داستان ها داستان های تاریخی است. خدمتتون عرض میکنم که فرانسه یک بار تیم خوبی ارائه کرد و میشل پلاتین یکی از بازیکنهای بزرگ تاریخ هست و یک مدال برده، حالا امسال هم شانس داره. ولی من خیلی دلم میخواد که حبیبه به مظاهرم کمک کنه، این کشور کوچک کرواسی ببینه برنده بشه، بیشتر 4 میلیون و نیمی جنگ این بزرگان ببرن، کشور کوچکم ببرن، خیلی خوبه. از نظر ملی برای اونا خیلی مهم، خیلی خیلی مهم. و بلژیک شانس داره، هر یک از این 4 تا که ماندن شانس داره، هم انگلیس شانس داره، هم فرانسه شانس داره، هم بلژیک شانس داره، هم کرواسی. حداقل اینه که اینا قهرمان چهارم بشه به قول من. اون چهار. و شرط‌بندی ها ادامه داره. پول های کلان کسی خواهد برد. بله. و حقیقتاً تیم های خوبی موندن. هم فرانسه تیم خیلی خوبی داره. یک دست خوب. بلژیک که قیامت میکنه بابا یک کاپیتان داره بسیار بسیار خوب بازی میکنه و کرواسی همینطور. انگلیس هم امسال خیلی تیم خوبی آورده، این هری کین که مشهورترین بازی کنه تیمه یه اندازه هوشیار و در واقع سریع و انتقال و نیرومند. خودمونم که رفتیم مثل همیشه طبق معمول رفتیم منزل نشستیم، یعنی آقایون با من و شما و بیژن خان و بقیه با هم نشستیم بریم از تلویزیون. خب از این هم میگذاریم دوستان. خدمت شما عرض کنم که ما در باب بزن بینید یه چیزی در باب ذبیح الله منصوری خدمتون بگم. رفتم سر بزنم به این اینستاگرام، دیدم یکی هموطن ناراحتی آقا صحبت سر امام جعفر ساویتی که از ما در آورده مشتبه کوتاه در باب علم امام جعفر ساویت. و من اونجا گفتم که آقا امام جعفر ساویت عالم نبود، یه آخوند بود، چه علمی داشت؟ علمی نبود، در روزگاهی که منتظرسان زندگی میکرد که آخر اومدیان بوده از ابتدای عباسیان، از هنوز یک کتاب هم ترجمه نشده بوده از یونانی، که یه چیزی هم گیر عربی ها، گیر مسلمان ها بیاد، یک کتابی هم از رومی یا ایرانی به چاپ نرسیده که من ترجمه نشده. حالا نخستین کسی که این کتاب ترجمه کرد عبدالله ابن مقفع بود که شاهنامه رو ترجمه کرد، که در واقع در اون روزگار خدای نامه میگفتن، روزگار ساسانی یادمون باشه، خدای نامه ترجمه کرد و کلیله و دمنه رو ترجمه کرد، اینا که به عربا نشان بدهد خدمت فرهنگی ایران رو اینا. اما آثار علمی در زمانی ترجمه شدن که دارالحکمه ها درست شده و مترجمان جمع کرده بودن، از دوره منصور به بعد عمدتاً در دوره محمود بود است و اینا، که دوره امام جعفر صادق نبوده. بنابراین تنها چیزی که امام جعفر صادق داشته قرآن بوده، مثل همین آخوندهای امروز. دانشی نداشته این مرد و انتظار هم نیست که این امام دانشمندی بوده، منتها ما یک مرد جلپاره، ترفند باز، نیرنگ باز، خوشمزه داشتیم به نام ذبیح الله منصوری. سپه جان ذبیح الله منصوری رو نشون بده. ما 10 بار این مرد معرفی کردیم، باز میبینیم ازش نقل قول میکنه. گفتم ذبیح الله منصوری عکسش نشون بده. این آقای ذبیح الله منصوری، بفهم این آقا از راه نوشتن نان میخورد. در برای چند روزنامه و مجله این آقا قلم میزد و بسیار بسیار حلاوت داشت در قلم، شیرینی داشت در کلام، و اون چنون داستانهای جعلی رو به هم میفتاد که عین شما باقلوا موشه جان میکردید. و این مرد یک خدمت به ایرانیان کرد و خیانت بزرگ هم کرد، البته در مقابل خدمت کرد، خدمتش با خیانتش مساوی آمد، در واقع موازی. یکی اون که بسیاری از مردمان رو، ایرانیان رو، به کتاب خواندن عادت داد. ایرانی کتاب نمیخونن. درد بزرگ عمده ما قبل از اینکه آخوند باشد نخوندن کتاب از هموطن. آقا لطفاً بخوانید کتاب، هرچی دستتون میاد بخوانید. تقی‌زاده یک زمانی داشته در کتابخانه مجلس فهرست میکرده کتاب ها رو. گفتن آقای تقی‌زاده آرزو چی؟ گفت دلم میخواست پول داشتم میدادم این زرین کوب کتاب بخونه، کتاب، فقط کتاب بخونه. یا میدادم به اون زریاب خوبی 10,000 تومان بهش میدادن، فقط آقا تو اینا رو بگی برو فقط کتاب بخون. اون تقی‌زاده میفهمید چی میگه. همه اطلاعات ما از این تلویزیونای کذا و کذای لس آنجلسه که 10 شای ارزش نداره، تا 99%شون 10 شای ارزش نداره، هر کاشون یا حرفای آخونداست یا چیزاییست که ما تو جلسه تعزیه یاد میگیریم. آقا یک کم بجنبید. مشکل بزرگ ما این است که بیسوادی. فکر نکنه اونی که رفته مهندس شده اون سواد داره. سواد این نیست که بره دیگری بگیری. با هر آدمی رو که از سفاهت یه ذره بالاتر باشه بذاریش توی کالج دیگری میگیره دیگه بابا جان. توجه کنیم مرد، این کشور ما نیازمند مردان و زنان داناست. دانایی هم در کتابه، در چیز دیگری نیست، در اینترنت هم نیست. دنبالش نگردیم در اینترنت، تق 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 در تلفن. الان من استاد میشم، اینا نمیشه، تیک پاره است، نخزش معلوم نیست، دروغ و دلنگ درش بسیار هست. در همین اطلاعات اینترنتی مطلب در کتاب است، نه هر کتابی، کتابی که سرتش معلوم باشه، رفرنساش معلوم باشه، یه آدم روش زحمت کشیده باشه، قابل خوندنه. باید کتاب بخون. از من نپرسید چه کتابی. کتاب بیهوده، یعنی چه عرض میکنم، بیهوده که فایده ظاهری برای شما نداشته باشه، مطلبش خیلی مهم نباشه، اما اعتبارکی داشته باشه. هم دیگه عرض کردم این نخوندن کتاب ما رو در واقع از اقضایا به عقب رانده. و شما انگلیس تشریف ببرید ببینید این برمیترسیم تو اتوبوس دو طبقه زیاد هست اما دو کتاب کوچیک جیبی دستش داره میکنه خانمون نشسته داره کتاب میکنه تو فرانسه که همینطور نمیدونم آمار درسته که ایرانی سالی نمیدونم 30 ثانیه 40 ثانیه کتاب میکنه 40 ثانیه چه کتاب خوندنیه 50 ثانیه باز میکنه میبنده دیگه اطلاعات درست تو کتاب های اختصاصی است از صحبت حسن و تقی و اینا نیست به خاطر همین ما یقه همون دیگر رو برای مزای تاریخی میگیم چون سواد نداریم بدانیم که آقا حق با کی بوده در این مناقشاتی که بوده باری این آقا رایولدر منصوری این رمان تاریخی می نوشت این تاریخ نگار که نبود که دروغ و راست به هم یامی خیلی شیرین سیناهه خواجه تاجدار عارف دهیمدار اینا یک پنی ارزش اینا ندارن که شما ازشون نقل قول کنید یا مثلا ارجاع بدید اگر کتاب می نویسید مثلا خواننده رو به کتابای آقا ادعای برام نداشت دروغ می گفت سفید و سیاه اگر خطا نکنم اشتباه نکنم اما 50 سال گذشته روزهای چهارشنبه منتشر میشد تا به شهر ما میرسه شاید یه روزم دیرتر میشد من که خیلی نوجوان بودم نمیتونستم صبر کنم که این سفید سیاه بیاد و من این داستان تیمور لنگ به قلم خود او این آقا مینویسه مثل که تیمور نویسند بله زندگی تیمور لنگ به قلم خود او وقتی ما اینه میگرفتم میوردم این رو بود چارچنبه توی این کوچه مسجد حاجی تا من میبردم برم بالا 3-4 بار این شاخهای درخت ها میرم تو چشم باره من بسه من از بطورم کنم که نمیتونم سب کنم برم خونه بخونم اینقدر هیجان داشت نمیشتار ولی نه ارزش نداشت و سر پل خربگیری هویدا یقین آقا رو میگیره اون هویدای نخست وزیر تنها هنر هویدا این بوده که کتاب میخونده هیچ لیاقتی دیگر در وجود این مرد از سر تا پاش یک پنی نمیارز به لحاظ سیاسی ولی کتاب خون بود این زنگ میزنه به آقای بهزادی اینو من یه بار دیگه هم گفتم به آقای بهزادی که سردبیر سپیسیا بود و در خاطرات آقای بهزادی هست مرد خوب بود بهزادی که آقا این بگید اصل این کتاب رو برای من بیار یعنی کتابی که تیمور لنگ نوشته میگه زنگ زدم آقای منصوبه این صدا ترم دو اتاق آمد گفتم آقا از دفتر نخست وزیر خانم سکرتری زنگ زده که نخست وزیر میخواد اصل کتاب رو ببینه گفت چشم قربان میارم این میارم 3-4 هفته طول کشید دوباره اون خانم زنگ زد آقای منصوری کتاب چی شد؟ یادم رفت ببخشید میاد تا اینکه دوباره زمان گذشت هویدا خودش زنگ زد گفت آقا من دستور میدم به تو که این کتاب زنگ زد گفت آقا این دفعه که خود نخست وزیر بوده میاد سراغ یعنی قرارداد که آژان بفرستن بگیرن گفت کتابی نبود من تودام تیمور لنگ که نویسنده نبود میاد همه رو من خودم ساختم مثلا حالا چی بود؟ میرم نگاه میکرد ببینه تیمورلنکی بوده و چگیش معرفیم چی گفتن همینا رو میابرد و قصه در قصه دروغ از خودش میترشید میگفت و اغلب نویسنده خارجی معرفی میکرد چرا؟ چون انقدر مردم ایران تو سری قرده بودن و ایران حالی شده بود که ما هیچی نیستیم در اون روزگار که نویسنده ایرانی کتابش خریدار نداشت بایستی یه خارجکی می نوشت زبان اختصاصی دربار می دونید فرانسه بود دیگه آقای هویدا سکا خانون فرح علازه کمایونی با هم فرانسه جاپونس بون فرانسه موسیو فرانسه صحبت در جشنهای 2500 سال شاهنشاهی آب رو هم حتی از فرانسه بود رستوران مکسیم در مهمانی شاه عباس و کوروش کبیر شاتوبریان از فرانسه میرن به پالکتون غذا ایرانی گنده در چی میخوره؟ در حال غذا ایرانی بهترین غذای دنیا است، خوشمزه ترین ایران نه این رسنه غذای ایران. رضا شاه کبیر وقتی مهمان خارجی دارم میگم برید تو خیابونا ببینید کردای احمق، این لوره احمق نباشن آبروی ما رو ببرن. نویسنده ایرانی خریدار نداشت. این ضرب‌الدین منصوری می نوشت خواجه تاجدار زندگی آقا احمدخان قاجار به قلم ژانگوره. حالا بیا پیدا کن پرتغال تو روش کن و بعد نگاه میکرد این ژانگوره کیه؟ ژانگوره وجود نداره، بیوگرافیش نیست. خب این کتاب وقتی میگه ژانگوره باعث نویسنده اول کاری که میکنه بیاد بیوگرافی بده که ژانگوره این بود، در کجا متولد شد، کدوم دانشگاه درس خوند، آثار چی هستن و این هیچ خبری نبود. عارف دهیمداد نوشته نمیدونم ادوارد تلر مثلا نمیدونم اصلا همچین چیزی همچین نویسنده نیست، در تاریخ نیست. این جهل رو میکرده بیچاره یا سینوهه یا نمیدونم چی. بعد خیانت عمدهش این است که آمده رفته فیزیک مدرن خود نگاه کردن با هوشی بودی چیزای سختی یاد گرفته آمده اینا همه رو بسته اینا رو به جعفر ساده. بعد کی؟ ناشر کیه؟ مجمع علمی استراسبورگ. حالا بیا برو پیدا کن پرتغال توش. یعنی تئوری نور که بعد از نمیدونم چند هزار سال مدنیت انسان نور رسید به دست نیوتن و اون منشور رو گذاشت و نور رو تجزیه کرد به قرمز و نارنجی و زرد، سبز و آبی و نیلی و بنفش. مادون قرمز و ماورای بنفش رو چشم نیوتن نمیدید، دستگاه میخواست بله؟ اونه که طول موجش خیلی بلنده، یکی طول موجش خیلی کوتاهه، از میدان دید انسان بیرون هست. امروز دوربین هست که شب شما میتونید مثل روز بدیم، به جهت این که با اشعه مازون قرمز میدونی شب اون زمین هنوز گرمه، تشعشعات داره و چه شما نمیدونید. نیوتن آمد و گفت این نور طبیعتش ساخته شده از پارتیکل ذرات و آزمایش های من اینطور نشون میده. بعد زمان گذشت تا کوانتوم فیزیکس به وجود آمد. کوانتوم کوانتا و کوانتوم یعنی دسته دستای کوچیک. یک پدیده بود در اروپا در فیزیک به نام Ultraviolet catastrophe یعنی زایعه ماورای بنفش. و اون چی بود؟ داستانش برمی شد بلک بادی رادییشن. یعنی هر چی انرژی بیشتر به این یعنی تشعشع انرژی از این جسم گرم هر چی بیشتر هیت بالا باشه کمتره. این خیلی حیرت انگیز بود برای دانشمندان اروپا. من نتوانستم مشکل راحت کنم که چرا هر چی انرژی بیشتر به این میدن در تشعشع کمتر میشه، عوض که زیادتر میشه و عقل روزمره میگه باید زیادتر میشه. من تا این که پدر بزرگ فیزیک آلمان به نام آقای ماکس پلانک آمد و یک شب به این قضیه فکر کرد و موضوع را حل کرد. داستان جالبی، صبح هم این مرد عادتش بود که اگه ماکس پلانک رو پیدا کنید تصویرش رو نشون بدید، اگر پیدا کنید که البته خیلی راحت پیدا کردن، صبح که بلند میشه بچهش رو ببره ابرام دارن میکوبشن، صبح که بچهش رو میبره برای صبحانه میگه پسرم امروز پدرت یک اختراعی کرد، کشفی کرد که از کشفهای نیوتن کمتر نیست و راست میکنه، این کوانتوم رو بنیاد گذاشت و نشون داد که انرژی مثل آب پیوسته داری نمیشه. اگر اینطوری بود مثلا ممکن بود در 15 ساعت خورشید بسوزه تمام شه، مثلا یونیورسال تاریکی بگیره. این که این انرژی هرچه قوت بالاتر از تجارت و چیز بالاتر، این به صورت پکیج بندی ریز ریزه دسته بندی شده میاد بیرون در این حالت و میزان کمتر و مشکل حل شد. مشکل حل شد و بعد اجتن آمد اینها. و آخرین چیزی که این بین سالهای همه این کشف ها بین سالهای 1935 شده میده نتیجه اون که نور هم خاصیت موج داره و هم خاصیت پارتیکل داره. خب این یک چیز فوق‌العاده بوده. این مردک خائن برداشته اینا رو منتسب کرده به جعفر صادق. در گفتگوی جعفر صادق و عرض می‌کنم که دانشمند عرب به نام طرطوسی، جابر بن حیان طرطوسی کمیس بوده، میگه که خب ای امام بگویید ببینی. حالا جعفر صادق که عرض کنم که عرفاش هست دیگه در باب جریانات سکس و دوره اونا که هر موقع میخوایی با کنی زکان قرآن کار بکنید پنجره ها رو ببندید. اینا از دیگه تشعشعات خیلی نیرومند جعفر صادق ایناست از این حرف هاست. خب میگوید که گفت که جابر گفت ای امام این نور رو بفرمایید چه پدیده است. میگه بدان ای جابر که این نور یک پدیده نیست، بلکه هم به صورت ذره است و هم به صورت موج. حالا جعفر صادق سال 85 دیگه موش وحشی اونجا برای خودشون دارن غارت میکنن و دزدی میکنن، دزدای سرگردنه تا طریق این داره تئوری نور اینشتین و این مردک فلان ابن فلان میبنده به دهن امام جعفر صادق. نابدش رو بکنید. آخوندام هر روز دارن کتاب چاپ میکنن بچه های مرد. این مکس پلانک دوران پیریشه، موزیکدان بزرگ آلمانی و کاشف کوانتوم و کوانتوم فیزیکس. بله ممنونم از تو، برنده نوبل. آره این داستان زیبالله منصور خجالت هم نمی کشه مردن البته فوت شده. ولی خب بیه ای جابر این ها یه چیزیست که ذراتیست که اینطور می شد از این فیزیک استراسبورگ یه دی جمع بشن اونجا بشن راجع به حقای جعفر صادق صحبت کنم. اینا هم آخونده میده چاپ میکنن هموطن از این هم میاد بهش ارجاع میده برید ببینید امام جعفر صادق در فیزیک داره. آقا فیزیک چه رفتی به جعفر صادق داره؟ مرد حساب. اینا همش آخونده میشه یا آخوند بودن یا خمس و زکات از مردم میگرفتن. این اولاد علی بودنشون هم چیز کرده بودن، بهانه کرده بودن که اخاذی بکنن. ثروتمندترین اهل مکه بوده دیگه این ما، ماشاءالله کنیز مریض هم زیاد داشت، هر دم میگفت پردار بندازین کار دارم. حتما دیگه احادیثی هم که بهش منتسب هست، 6000 حدیث و اینا هستن، نگاه کن ببین احادیثش نگاه کن، نه به حرفای زباده منصوری دروغ زد. خلاصه خواستم این اشاره کرده باشم. اجازه فرمایید که راجع به این آقای منصوری صحبت میکردیم و کتاب مستطاب مغز متفکر جهان شیعه نویسندگان مجمع علمی استراسبورگ. این همین چیز مسخره، حالا دست آخون شده. حالا خرافات کم هست و دروغ کم هست، این آقا بهش اضافه کرده. بچه های جوان ایران هم میرن میکنن به بحره میرن جعفر صادق تئوری نور رو نمیدونم کوانتوم رو همین رو دست امام جعفر صادق علیه السلام بود. حیف وقت. خب بگذاریم، یه بحثی رو شروع کردیم در دو جلسه گذشته به نام عقل انتقادی. عرض کردیم که تاریخش رو گفتیم که سقراط بوده و دیگه از سقراط بیشتر نیومدیم چون بس طول انجامی. ولی اصولا جامعه وقتی اسیر شد عقل انتقادیش هم از میان میره. وقتی استبداد در واقع معمولی هست، عرفی، اجازه نقد نمیده، اگر یکی دو نفرم پیدا شد، پنج نفر، ده نفر بکنن، مطلقا و ابدا در فضای استبدادی نقد میسر نیست. اگر استبداد دینی بشود، خود شخص دیگه عقل انتقادیش از دست میده، جرأت سوال مطرح کردن رو در خودش دیگه پیدا نمیکنه. کما اینکه اروپای مسیحی که مشعل فروزان معرفت رو از یونان به ارث برده بود و تمدن بزرگ روم به وجود آمده بود، به محض اینکه مسیحی شد، کتاب انجیل شد همه جامع الکتب همه علوم جهان شد. هیچ دیگه خبری نیست، دیگه نه ارسطویی، نه فیثاغورسی، نه نمیدونم اون همه دانشمنداز بزرگ، دموکریتوس، تالس، اقلیدوس. اگه بخوام لیست کنیم دانشمندان یونان رو، در واقع یک فهرست بسیار بسیار بونم بارایست که در همه نشتانون فکر میکردن، صحبت میکردن، بحث میکردن، کتاب مینوشتن. اینا به محضی که مسیحیت آمد، امپراتور روم هم مسیحی شد و کار دست آخوند افتاد، جز فساد و تهجر چیزی نبود. سایه افکن بر اروپا تا چندین قرن. اروپا هیچ زایایی نداشته در زمینه علوم، هیچی نداشته. یکی دو کتاب مثل کار دانته و السید مثلا و سلام، یه چیز مهمی در همه این اعصار و قرون هیچی نبود. میرسیم به قرن 16 و 17 و رنسانس، در واقع دوران رنسانس، که اینها گفتن آقا این چه داستانیست. هر کس یه چیزی میگفت که مخالفت داشت با این کتاب انجیل، که چهار تا آدم واقعا خب بی سواد دیگه، اینا فضیلتشون این بود که دنبال مسیح را افتاده بودن. از این 12 نفر 3-4 تاشون اینا یه مش نامه نوشتن به هم جمعش کردن که شد این کتاب. این بود علم همه. و در مجامع اسکولاستیک ارسطو بود، یه بالاترین اتوریته ارسطو بود. وقتی میگفت فیلسوف میگوید، دیگه نام نمیبرد کدام فیلسوف. علل اطلاق فیلسوف یعنی ارسطو. گفته بود مثلا زنا 27 دندون دارن، مثلا یکی حرفاش این ارسطو. یا اینکه مغز خون خنک میکنه، قلب فکر میکنه. بله البته ارسطو خیلی مهم هست، اما این خطاها رو به دوش میکشید انسان اروپایی، اشتباه ارسطو، و به ایران هم سرایت کرده بود. مشهورترین دانشمندان ما شارحان و پیروان ارسطو هست، به غیر از جستنی بسیار بسیار مغزهای درخشان بودن مثل رازی و بیرونی. خود حکیم ابن سینا قدم به قدم دنبال ارسطو حرکت، مشایان میگفتن به این، به جهتی که ارسطو راه میرفت و سخن میگفت با شاگردان. هیچ عقل انتقادی ما سراغ نداریم بعد از سقراط. و objectivity. ببینید وقتی میگن که objective فکر کن، معنی خیلی مهم میداره. objective یعنی این که این پدیده، این بلندگو جلوی من، یا سپهر در اتاق فرمان، یا بهرام مشیری روبروی تیری، این بیرون از ذهنیت بیننده دارای یک کرکتری است، یک شخصیتی است، یک پدیده است. و ما اگر ذهنیت خود رو، یعنی تا ببینید ما از بام تا شام داریم قضاوت میکنیم، ما آدم ها از بام تا شام مشغول قضاوت هستیم. یا آدم میبینیم بلند یه فکر میکنیم، یا آدم میبینیم کوتاه یه فکر میکنیم، میبینیم سیاه یه فکر میکنیم، یا آدم میبینیم مکزیکی یه فکر میکنیم، یا آدم میبینیم آلمانی یه فکر میکنیم، یا آدم میبینیم افغان یه فکر میکنیم، ایرانی یه فکر میکنیم، مرتب داریم قضاوت میکنیم و حکم صادر میکنیم. حکم صادر میکنیم. بدترینش حکم صادر کردنه، در حالی که ممکنه هیچ کدوم از این فکرهایی که ما در باب این پدیده کردیم صحیح نباشه. همینطور هم هست، چون ما تحقیق نداریم در باب این شخص یا در باب فلان پدیده. خورشید، ما خب در روزگار قدیم فکر میکردن که این ماه به اندازه یک بشقاب، این خورشید هم به اندازه یک مثلا سینی بزرگ، فاصله‌اش مثلا 10 کیلومتر تازه. وسیله برای تحقیق نداشتن از این حرفای نادرست بسیار بزن. بنابراین ابجکتیو بودن یعنی این که با تحقیق و تفکر و ریزن در باب پدیده سخن گفتن و از اون دید به یک پدیده نگریستن. سابجکتیو مسئله شخصیه، هر چی دلت بخواد میگی. و عرض کنم که به تحقیق هم احتیاجی نداره، همیشه رسار نظر کرده. این ابجکتیویتی از بین رفت و آدم ها بسیارشی یا ایگو سنتریک بودن یا اتنو سنتریک. این اتنو سنتریزم و ایگو سنتریزم دو تا بیماریست. ایگو سنتریزم یعنی کسی که خیال کنه مرکز عالم هستیست، بیشتر نزد صاحبان قدرت این موضوع صحت پیدا میکنه. بعد ما گفتن کلام ملوک، ملوک کلام، یعنی سخن شاه، شاه سخن هاست. هر مهملی میگفت بله قربان، به به، کف میزد، جرأت نمیکردن. و اتفاقا اول، یکی از اولین هشدارهایی که سقراط بزرگ داده است این است که گمان نبرید که اصحاب قدرت، اربابان قدرت درست فکر میکنن و سخنانشون صحت دارد و حرفاشون اعتبار دارد، چون تندنسی ما، گرایش ما این است که این صاحبان قدرت رو فکر کنیم که خیلی مهم هستن و خیلی دانا هستن، به خود زای دیکتاتور باشن، ترسم باش مخلوط میشه. اینها شروع میکنیم اعتبار دادن به صاحبان قدرت. خب نه، چنین است. ارسطو اولین کس، سقراط اولین کس بود. در باب شعر اظهار نظر میکرد، در باب فضیلت ها، شجاعت چیست، کرامت چیست، بحث میکرد، بحث میکرد. کسانی که مدعی بودن چیزی میدانن سوال میکرد، تا اونها در واقع میفتادن به مغالطه و خودشون نفت میکرد. بعد میدیدن که نه، چیزی نمیدانستن. سقراط ثابت کرد که چیزی نمیدان. داشت مردم رو دانا میکرد، روشنگری میکرد. سقراط آمدن و گرفتن و بردن به دادگاه که جوانان آتن رو داره فاسد میکنه و نسبت به خدایان بدبین میکنه و بدآموزی میکنه. محاکمه کردن، محکوم به اعدام کرد. از کردم شهید با شهید حقیقی سقراط است. من حسین رو شهید نمیشناسم. رفته کودتا بکنه اونجا، علیه پسر عموش حکومت به دست بگیره، 72 نفر هم روش بوده، زدن 80 خودتن از اونا کشتن، اونا هم زدن اینه کشتن. شهید واقعی سیاوش دارایه، یعنی واجد همه شرایط شهادت سیاوش. اتفاقا ایرانیان برای سیاوش، سیاوخش، سیاوش عزا می گرفتن، مرگ سیاوش. این شهید دوستی، این از اونجا آمده، از روزگار قدیم آمده، به خصوص در خراسان. مسیح یک شهیده، چون دست به خشونت نبود، شمشیر نکشید. مسیح سهل است که گفت هر که باش، هر که شمشیر میکشد با شمشیرم از بین میره. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، ناصر خسرو میگوید حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، کی کشته کرا کشتی، تا کشته شدی زار یا باز، که او را بکشد اون که تو را کشت. این تیغ نه از بحر ستمکاری کردن، انگور نه از بحر نبیز است به چرخوش. همه اینها از بین رفت، یعنی نه ولی سقراط رو محکوم مرگ کردن و بعد هم شوکران فرستادن و شاگردانش وسیله فرار فراهم کردن، گفت نه سقراط فرار نمی دام شکران رو نوشید و پرچم عربستان رو اون شمشیر گردن زنی رو دیدید. وقت اون شده که این برادران مسلمان این خشونت رو از این اسلام بردارن. آها یه مش آدم بودن، اینا شمشیر رو بسته بودن، آدم میکشتن و این دین رو با زور شمشیر آدم کشی یا غارت گسترش میدادن. و تا زمانی که این سخن من نیست، سخن نخست وزیر سابق هنده سال 2002 یه حرف بزن که این برادران مسلمان همزیستی مسالمت آمیز رو نخواهند آمود به خاطر کتابشون. بایست این علمای اسلام اگه میخوان با دنیا همزیستی داشته باشن، میدونید که همه دنیا کافرن، شما مسیح مسلمان یا کافر. حالا اگر که کافر کتابی باشی میتونی نفس بکشی به شرطی که کتکت بخوری، اردنگت بخوری و جزیه هم بدی، برای که مسیحی باشی یا زرتشتی باشی بخوای زندگی کن یا یهودی. اگرم اهل کتاب نباشی اون موقع یا باید بکشیمت یا باید مسلمان شی. یعنی این تئوری هنوز هم هست. این شمشیره رو دیدین، شمشیر نحس زشت رو پرچم زشت عربستان دیدین، به همه زشتی بوده تئوری داستان و چیز. این شد پرچم، نه رنگی، نه چیزی، نه هنری، یه پارچه سیاه، یه مش عربی روش نوشته، یه شمشیر گردن زدن گذاشته، این پرچم اسلام دیگه. حقیقت همینه در واقع، منتها برای اینکه با دنیا بخواد زندگی کنن، با آدم‌ها، وگرنه همین خواهد. هیچ کسی ابتدا به ساکن دشمنی با آدمیت نداره جز این دستورات جهاد اسلامی. دارالاسلام دارالحرب. آخونده برای چه حاضر نیستن مناظره بکنن؟ چون چیزی ندارن. نه نه راسته، شما تا حالا یک آخوند دیدید که بیان بگن تروریست میزه بدیه، بمبگذاری و کشتن مردم بده یا حرامه؟ نه، چون میدونن که اینها دارن در راه اسلام جهاد دارن میکنن. اون کسی که اسم خودش روشنفکر میذاره یا روشنفکر میگذاشت و دست آخوند میبوسه، اون روشنفکر که نیست که یک سفیه نادان بیعقل بیارزشیست. اینا دشمن هستی و نیست، دشمن شادی و نشاط هستن. شما شنیدید خرم‌دینان چرا تو جامعه ایران باید یه جنبش به نام خرم‌دین به وجود بیاد؟ چون در نشاط و خرمی رو اینا بسته بودن، عکس العمل بوده، حالا یه خائن ایرانی رفته اینا رو شکست داده، جایز که، ولی جنبش بسیار بزرگی بوده، یعنی در آذربایجان بوده، مردم اصفهان رو میومدن کمک، چون خفه کرده بود این اسلام مردم، مثل امروز که خفه کرده در قرن 21 شادی و نشاط. اگر آمار بیاد که اینها در چند جشن تولد نصف شب به خونهای مردم ریختن، 4 تا جوان که داشتن شادی میکردن چوب زدن و شلاق زدن و بردن زندان، اینا شمارش از حد میگذره. چنین حقارتی رو این ملت هرگز تحمل نکرده بود. داره تحمل میکنه. کارگردانش که هم خود برادران ایرانی ما. این تعداد خائن که در مملکت ما هست در هیچ مملکتی نیست. آقا چه کسی حاضر با چنین آدمای همکاری بکنه؟ اینجا قانون اعدام رو از کالیفرنیا برداشته بودن، بعد آمدن اعدام رو گذاشتن برای special circumstances، یعنی تحت شرایط خاصی اعدام آزاد باشه. برای اینکه جلاد پیدا کنن یک کسی که چیز کنه، در مانده بودن، یه جای خوندن جلاد هم اینجا، جلاد اونطوری نیست که حالا اگه که عرض کنم که صندلی الکتریک اینجا نیست که، اگه که مثلا با اینجکشن ماده باشه اوتوماتیکه، یه سویچ فقط باید، یعنی این جلاد گردن که نمیزن، یه سویچ روشن میکنی بقیش اوتوماتیک انجام میشه. حالا پوتاسیوم از هرچی هست بعد از که بیهوش میشه پوتاسیوم وارد میشه، وارد جریان میشه. در مملکت ما هزاران جلاد داریم از خودمون، برادران چاقوکش پاسدار، برادران دزد پاسدار، همشون عرض نمی کنم، آدم های بیچاره هستن که از بیکاری و بیچاری و زن بچه و خرج عیال و اینا وارد شدن، حتما هم واقعا زندگی میکنن. اما دزدان رؤسا، رؤساشون عرض میکنن، یا بسیجی هم میتون شمشیر شدن بالای سر مردم، بتون آرمه شدن در راه آزادی و نجات ایمان میکن. پرچم اسلام رو دیدی؟ حالا ببینید روزگار قدیم دیگه چه بوده، یه پارچه پاره سیاه زشتی بوده در مقابل اون عظمت و شوکت شاهنشاهی ایران. خب وقت ما کم است، اما برمیگردیم سر بحث گفتیم ایگوسنتریک and ethnocentric. این صاحبان قدرت معمولا همه چیز رو اشتباه میبینه، معمولا، چون قدرت فاسد میکنه آدم. دچار ایگو میشن در واقع، میگوید این با عقل انتقادی سازگاری ندارد. یا اگر انسان اتنوسنتریک باشه، اتنوسنتریک یعنی ارزش های محلیش و لوکال خودش، ارزش های دهش رو تعمیم بده به همه جهان، باید این که ما داریم از همه چیز دیگه بهتره دیگه، این دین ما بهترین ادیان است، جامع ترین و کامل ترین و چیز جهان است و بقیه هم نجس هستن، چای خورد استکانش بشوری میکردن، از این کار هنوز هم میکنن. اتنو سنتری، اتنی یعنی در واقع اتنیسیتی، یعنی اقلیت، و از بچگی بزرگ شده با همین داستان حسین رو عرض میکنن که این تضایش شیعه و بزرگان شیعه و عمه شیعه و خیال میکنه تو دنیا دیگه آدم درست حسابیش بیدن میشه غیر از این. یا اون که مسیحیت در ذهن مسیحیش، یا اون یکی هندو، فرقی نمی کنه. در ما این چیزی نیست که اختصاص به یک گروه خاص داشته باشه. این دوتا خصوص اینا دشمن خرد انتقادی هستن و اینا قضایی ها رو ابجکتیو نمی توانن نگاه کنن بدون قرض و مرض. در خدمت شما عرض کردم که در تون این قرن وسطی هیچ کس پیدا نشد جز یک در واقع بهش میگن دکتر مسیحی، ولی در واقع متکلم بود، به فلسفه میزد که معرفی کردیم خدمتتون. و بعد میرسیم به دوران کشف که این در ایتالیا واقع شد، کشتی سازی و رفتن به این سو و اون سو. این اروپایی ها ایتالیایی ها دیدن بابا در دنیا آدم ها هستن، در دنیا فرهنگ مختلف هستن، مدنیات ها مختلف هستن. این وضع شدن در واقع اروپا به سایر نقاط جهان یک نوع بلند نظری آورد که میگوین سفر انسان رو پخته میکنه. حقیقت داره سفر. شما اگه چند بار سفر کنید به مشرق زمین، به ژاپن و چین و نمیدونم هندوستان و مغرب زمین، خیلی چیزا میاموزید که در کتاب ها نمیتوانید. چیزی که در سفر میاموزید در کتاب پیدا نمیکنید. با دیدن عکساش هم به جایی نمیرسید، مگر اینکه واقعا سیر و سلوک بکنید در آفاق و انفس به قول قدیمی ها، خیلی چیزا یاد میگیرید و گسترده تر نگاه میکنید. نگاه اندک اندک اگر مایش داشته باشید فلسفی میشه به وجود انسان و انسانیت به معنی یونیورسال و جهانیش، و این خیلی خوب است. اینا میطوری شد. یکی دیگه هم که دلشون تنگ شد، خفه شدن از دست آخوند و ملا و آه میکشیدن به روزگار تمدن روم و به روزگار درخشان مدنیت یونان. رفته رفته و موضوع انسان مطرح شد. اینا این خرد انتقادیست و عقل انتقادیست که اروپا رو نجات داد. دکارت میگوید حداقل یک بار در عمرت شک کن، اگر میتوانی هر روز شک کن، در حق همه چیز تردید داشته. یه آخوند رو شما بیا، یه آقای بود اومده با ما مناظره کنه اینا، یا جواب حرفای ما رو میداد، بله محترمیست، لازم اسمش رو ببرم، ایشونی بیاری بذاری بگی آقا بفرمایید بنشین، شما به ما بفرمایی انسان جایز الخطاست، درست هست؟ این خود حدیث اسلامیست، نقل قول اسلامیست دیگه، انسان جایز الخطا است، درست یا نه؟ میگه بله انسان جایز الخطا است. خب بفرمایید ببینیم از ابتدای این اسلام عزیز تا امروز در همه اعضای عرض کنم این اسلام، در تمام دستوراتش، در تمام نمیدونم احادیثش که آمده اینا، آیا کوچکترین نقیصه هست؟ محاله بگه بله. نکه این کاملترین و جامعترین از آسمان آمده. تو از کجا میدین از آسمان؟ چرا شک نمی کنین که این از آسمان آمد؟ یه بار شک کن ورد حساب. مگر چاپخانه هست در آسمان که اونجا چاپ کنه برات بفرسته پای آسمانیست؟ ذرتون مثقال شک نمانه. حماقت یعنی همین که شما امری رو متقن بدانید، مطلقاً خوب، مطلقاً درست، مطلقاً از آسمان آمده، مطلقاً جبرئیل آورده. از کجا میره؟ کدوم جبرئیل؟ توش این جبرئیل آیا جسم بود، روح بود؟ کجا سکونت میکرد؟ چی بود؟ از چی ساخته شده بود این جبرئیل؟ اون میکائیل مسخره کردی خودتو؟ یک جامعه با این لا تا الا سخنان نادرست همینطور ادامه داشته در طول تاریخ. در بدبختی و نکبت خدا با پدر این غربی ها رو بیامرزه، اتومبیل ساختن، برق ساختن، تلفن ساختن. ما همون سوار اون علاقا بودیم، همون نمازه رو میخوندیم. اگه سخن من اشتباه است بفرمایید تا ما همه حرفامون رو پس بگیریم. بنابراین اینقدر پدیده ای نازاست که هیچ چیزی تولید نمی کنه برای 1400 سال، تو در هیچیش هم شک نمی کنی؟ آقا اینجاش مانع این کاره، این بخشش مانع آزادیه، اینجاش ضد بشریه، اینجاش ضد زنانه، اینجاش اصلا از کودکان صحبتی هست در عالم اسلام جز غلام گرفتن و برده سازی و برده فروشی؟ پس این چه خدا بوده که از کودکان غافل شده؟ زنان که تکلیفشون معلوم، یعنی هیچ شکی نمی باری. مقصودم این است که عقل انتقادی اروپا با آدم های بزرگی شروع شده است، از پیشگامان آقای رن دکارت. لطفا تصویر دکارت رو نشون بدیم برای حسن ختام این بحث. ما منور میکنیم، عرض میکنم اذهانمون رو با دیدن تصویر دکارت بزرگ، بنیانگذار فلسفه جدید، بعد آقای رن دکارت. باید من میاندیشم پس هستم، چون در هستی هم تردید میکرد. در باب دکارت در برنامه آینده صحبت میکنیم. وقت ما در اینجا به پایان رسید. بسیار سپاسگزارم شما هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، هر جا که هستید که وقت خودتون رو گذاشتید به توجه کرد. به بچه های ایران هم عرض میکنم لطفا کتاب بخوانید و توصیه کنید که کتاب بخوانند. هست در ایران پر کتاب، وقت بگذارید. کتاب رو هم که میخوانید ورق نزنید، آخرش رو بخوانید از ابتدا، از همون مقدمه که این بابا که این زحمتش دیگه کی بوده، حرفش چی است، آرام آرام شبی دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه راجع به تاریخ ایران از همین روزگار مشروطه به خودتون رح کنید، به بقیه هموطنان رح کنید، چهار جلد کتاب بخونید لطفا. وقت ما در اینجا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، درود دیگر بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.